بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بررسی این نظریه صاحب کتاب حکمت و حکومت در باب حکومت. خب ملاحظه فرمودید ایشون بعضی از انظار غربیین رو مثل روسو و دیگران رو مطرح کرد و مورد مناقشه قرار داد، بعد شروع کرد به بیان نظریه خودشون. نظریه خودشون دو قسمت داره، یک قسمتش رو تا حالا بررسی گفتیم و بررسی هم کردیم و اگر در ذهن شریفتون باشه، چون متاسفانه گاهی اوقات فاصله میشه، الان دو هفته است که این جلسه برگزار نشده، از ذهن مقداری فاصله میگیره مطالب. ما در قسمت اول نظریه ایشون که ایشون ملکیت طبیعی شخصی و ملکیت طبیعی مشاع رو مطرح کرده بود، روشن کردیم ما چیزی به نام ملکیت طبیعی نداریم. این یک اصطلاحی است که ایشون خلق کرده، هیچ مستندی هم نداره، با یک ذوق عرفی و ذهنی مثلا این مسئله رو درست کرده. ولی خب خوشبختانه در رد این نظریه خودمون به یک نظریه مهم میرسیدیم که اصلا ملکیت اعتباری اموال هم علاوه بر ملکیت حقیقی خدای تبارک و تعالی است. و گفتیم، تنظیر کردیم، همونطوری که منشأ برای حکومت ان الحکم الا لله، ان الملک الا لله هم باید بگیم که ملک اعم از ملک حقیقی و ملک اعتباری باشه، که توضیح دادیم این نظریه رو، ادلش رو هم بیان کردیم و عرض کردم خب حالا یه حرف تازه‌ایه، باید بیشتر روش کار بشه. حالا در دنباله این مطلب میم قسمت دوم فرمایش ایشون رو بررسی کنیم. ایشون در قسمت دوم یک عنوانی دارن به نام زیست عقلانی، یا تعبیر میکنن طبیعت اندیشمندانه انسان، و در توضیح میگوین علاوه بر اون زیست طبیعی که انسان با همجنسان خود داره، از نوعی همسویی و وجه اشتراک برخورداره، یک طبیعت برتر و زیست والا دارد که انسان را از دیگر حیوانات ممتاز می کند. انسان پیوسته به بهزیستی و تعاون با همسایگان رهبری می کند. خب در اون ملکیت طبیعی از اینجا شروع شده، کسی نیاز داره به یه جایی، زمینی، اونجا رو خانه خودش قرار میده، که ملکیت طبیعی شخصی ازش تعبیر کرد. بعد دیگرانم میان کنار این خانه تشکیل میدن، یک محلی رو تشکیل میدن، ملکیت طبیعی مشاع درست میشه، که تا این دو جور ملکیت منشأش طبیعت، ربطی به عقل نداره. اما در این مرحله، حالا که ازش ما تعبیر مرحله دوم میکنیم، میگن یک زندگی و زیست عقلانی، اینا عقلشون وادار میکنه که با هم همزیستی داشته باشن، بهزیستی داشته باشن. من عبارات ایشون رو بخونم: در زیست عقلانی انسان با استفاده هوشمندانه از امکانات و فراورده هایی که از زیست طبیعی و حیوانی خود در اختیار دارد و با بکار بردن استقلال در اعمال مالکیت طبیعی شخصی انحصاری و مالکیت شخصی مشاع در فضای مشترک بیرون خانه، پیوسته در تکاپوی بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگانه. این گرایش یعنی اینی که الان انسان عقلش او رو وادار به همزیستی میکنه، وادار به بهزیستی میکنه، از نهاد طبیعت برتر و عقلانی انسان جوشیده شده و به وجود آمده به اقتضای زیست طبیعی حیوانی او و عوامل خارج از طبیعت عقلانی که به او تحمیل میشه نیست. دو چیزو در اینجا نفی میکنن: یکی این که این همزیستی رو منشأش رو طبیعت حیوانی انسان قرار بدیم. خب ایشون میگه حیوانات همزیستی ندارن اصلا. دوم این که این همزیستی رو منشأش رو یک عاملی خارج از خود طبیعت و عقل انسان قرار بدیم، میگن اینم نیست. در این مرحله، یعنی در مرحله زیست عقلانی، انسان ابتکارات سازماندهی برای تشکیل و ساختار بهزیستی. خب حالا میخوان دو تا عنوان، بهزیستی همزیستی، خب باید برای این یه برنامه ریزی بکنن دیگه، باید یک ساختاری رو تشکیل بدن، سازماندهی بکنن. خب حالا ببینید این جاییشون مسیر خودش رو از غربی ها و جامعه شناس ها و فلاسفه غرب جدا میکنه. روسو گفت وقتی مردم در یک شهری، در یک جامعه هستن، یک قرارداد جمعی، یک شخصیت حقوقی پیدا میشه. ایشون میگه نه بحث قرارداد جمعیه، نه شخصیت حقوقیه، هیچی نیست. اینا حرفاییست که اونا در آوردند و قبلا هم عرض کردیم، حالا اشاره میکنه بازیشون اینجا. همه همت ایشون اینه که بعدن جامعه رو به عنوان یک شخصیت حقوقی معنا نکنیم، نگیم جامعه یعنی شما اشخاص یک اجزایی هستید، اومدید یک شخصیت حقوقی برای خودتون درست کردید که میشه کل، اون کل میشه جامعه. یا اون قرارداد جمعی به ما حول مجموع بشه جامعه و او بستر و موضوع برای حکومت و تمام مسائلی بعد از او باشه، که ایشون حرف اصلیش قبلا و اشکال اصلیش این بود که ما باید یه کاری بکنیم، یه راهی رو طی بکنیم، این انسان استقلال فکری و آزادی خودش رو از دست نده. ما اگر گفتیم اشخاص میان یه شخصیت حقوقی درست میکنن، همه کاره اون شخصیت حقوقیه. نتیجه این است که پس استقلال فکری و آزادی اشخاص همه از بین میره. باید یه کاری کنیم این باقی بمونه. لذا میگن حرفی از قرارداد جمعی نزنیم، حرفی از شخصیت حقوقی نزنیم. میگویند که در تکاپوی این بهره‌یابی، حالا که میخواد دنبال همزیستی و بهزیستی برود، هیچ گونه نیازی به قرارداد جمعی یا عوامل دیگر ندارد. همین اندازه برای او کافی است که مالکیت طبیعی شخصی و انحصاری خانه خود، اون مرحله اول، و مالکیت مشاع محیط زیست خود را پیشا پیش بدون معارض در اختیار داشته باشه. یعنی اونایی که میخوان به زیست عقلانی برسن همین دوتا مقدمه رو بیشتر لازم ندارن. کسانی که میخوان به این زیست عقلانی برسن فقط یه مقدمه‌ش هست که یه خونه شخصی برای خودش داشته باشه، دوم هم یک ملکیت مشاع طبیعی با همسایه‌هاش داشته باشه و با اتکا و استناد به این مالکیت طبیعی هر عملی را که در راستای بهزیستی و تکامل زیست با نیروی اندیشه خود یعنی عقل عملی تشخیص می‌دهد، بدون قرارداد معاونت و همبستگی قبلی انجام می‌دهد. خب ببینید، پس این مرحله، حالا اسمش رو بگذاریم، ولی اینکه ما گفتیم قسمت دوم نظریه ایشونه، ولی به حسب همین مراحلی که ایشون ذکر کرده قسمت سوم زیست عقلانی نظریه ایشون و تز ایشون در این بحث همین زیست عقلانیه. خب میگه زیست عقلانی چه اقتضایی داره؟ دو راه برای انسان جلوی انسان میگذاره. یک، او و تمام افرادی که مانند او اون دوتا مرحله ملکیت رو دارن به رهنمود عقل عملی شخص یا جمعیتی را وکالت میدهن تا او تا جایی که ممکن است همه وقت و همت خود و امکانات خود را برای بهزیستی و همزیستی اینا به کار ببره. ایشون میگه اینا همه میان به یه نفر وکالت میدن، یا متفقن این کارو میکنن به یه نفر یا به هیئتی وکالت میدن، میگن تو وکیل ما هستی، ببینی این خانه ما، محل ما، برای بهداشت، برای امنیت، برای آسایش، برای رفاه چیا لازم داره. تو همه موضوع عقد وکالت این است که تو همه همت خود رو برای بهزیستی و همزیستی ما به کار ببری. یا این راه، یا اگر همه این کار رو نکردن اکثریت افراد، اکثر بیان این کار رو انجام بدن، اون وقت بعد میگن اکثر اگر آمدن یک نفر یا یک هیئتی رو وکالت دادن، اولا حاکمیت اکثریت بر اقلیت به این معناست که اقلیت رأی اکثریت رو میپذیرن و قهرن اگر اقلیت هم رأی اکثریت رو پذیرفتن، همون نتیجه فرض اول میشه که اتفاق آرا میشه، عملا میشه اتفاق آرا. خب ببینید، ایشون میگه ما نیاز نداره که بیایم یه شخصیت حقوقی رو درست بکنیم، یک قرارداد جمعی به ماه و المجموع درست بکنیم. حالا یه خورده تأمل بفرمایید تا باز نظریه ایشون روشن‌تر بشه. اینجا که میگن خب حالا ما میخوایم جامعه را بر اساس این نظریه برای شما تبیین بکنیم که اصلا جامعه یعنی چی؟ بر اساس اون نظریه روسو و دیگران، جامعه اون همون شخصیت حقوقیه، جامعه همون قرارداد جمعیه. اما ایشون میگوید اول یه مقدمه ای رو ذکر میکنه، میگوید به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم، که توی پرانتز، حالا من میگم تو پرانتز، ایشون میگه این الناس مسلطون، حدیث الناس مسلطون علی اموالهم که میدونید از احادیثی که تو کتب اربعه نیامده این حدیثه، ولی خب فقها خیلی بر طبقش فتوا دادن. میگن به مقتضای این حدیث که یک پیام عقلانی انسانی در اداد سایر موارد حقوق بشره و اختصاصی به جوامع اسلامی و دینی ندارد. کافرم مسلط بر اموالشه، همانطوری که مسلمان مسلط بر اموالشه کافرم مالک میشه. عرضت حالا کافر حربی بحث وجود داره، میشه مالش رو استنقاض کرد، ولی تا مادامی که استنقاضم نشده این کافر حربی مرتد رو نمیگیم. ما کافر حربی تا مادامی که مالش استنقاض نشده کی مالکه؟ خود کافر مالکه، اونم الناس مسلطون شاملش میشه. اختصاصی به جوامع اسلامی و دینی ندارد. بعد نکته دیگه در مورد این قاعده الناس مسلطون، قاعده سلطنت، پس یکی این که این یکی از حقوق بشر به ما هو بشرونه، نه به ما هو مسلمون، داره یکی از حقوق بشر رو ذکر میکنه. نکته دوم میفرماین این قاعده یک تعریف جامع و مانع و معادله منطقی از پدیده مالکیته. یعنی اگر شما بخواید مالکیت رو معنا کنید که مالکیت ماهیه، میگه مالکیت یعنی این که انسان سلطنت بر مالش داره، طبق همین یعنی داره پدیده مالکیت رو یک تعریف جامع و مانع میکنه. این قاعده میگوید مالکیت جز سلطنت مالک بر ملک نیست. اون وقت ایشون اشاره میکنن که تو کتب فقها بعضی ها اومدن مالکیت رو از مقوله اضافه قرار دادن. عرض میکنم که بعضی ها اومدن از مقوله جده قرار دادن، که مقوله جده عرض می شود که اون هیئت حاصله از احاطه محاط به محیطه، یک هیئتی که به وجود میاد. حالا فرض کنید این لباسی که انسان پوشیده، این لباس تصد بدن انسان از نوع مقوله جده است، یک هیئتی رو ایجاد کرده. ایشون میگه این حرفا که تو بعضی از کتاب‌های فقهی فقها زدن که آقا ملکیت جده است، یه هیئت حاصله از مثلا بین مالک و ماله یا اضافه است، که البته اونا مرادشون همین سلطنته، یعنی چیزی جدای از اینا نمیخوان اراده کنن. تو مکاسب شیخ کلمه سلطنت صدها بار راجع به ملکیت آمده. چی؟ میدونم، ولی غالبا سلطنت رو گفتن. بله، خب ایشون میفرماید پس ببینید این خب معلوم میشه فقه خونده بوده این مرد، که این الناس مسلطون دو تا نکته مهم درش وجود داره، که این دو تا نکته عرض شد. حالا میگن بر اساس این اناس هر انسانی حق هر گونه تصرف و حاکمیت در اموال خودش داره، یعنی اناس مسلطون. میگه آقا من میتونم یه کسی رو وکیل کنم برای بهزیستی و همزیستی، زیدم میتونه وکیل کنه، عمرم میتونه وکیل بکنه، اینجا خانه منه، مال منه، این محله مال منه، خانه مال طبیعی شخصی، محله مال طبیعی مشاهه. حالا این رو حتما هم تو ذهنشون بوده، الناس مسلطون علی اموالهم، چه مال شخصی چه مال مشاع. مثلا یه وقتی گاهی اوقات بعضی از آقایون طلبا این سوال رو زیاد سوال میکردن که آقا خب دو نفر با هم شریکن یه جا، به چه دلیل ما بگیم که احد الشریکین میتونه مانع بشه از تصرف شریک دیگر، یا بگیم احد الشریکین اگر بخواد تصرف بکنه باید با اذن شریک دیگر باشه، که این تعبیر رو دارن فقها. اگه توی خانه مشترک بین دو نفره به نحو مشاع، نه به نحو اینکه مفروض شده باشه، به نحو اشاعه، الان کسی از دنیا میره این خانه مورث مشاع بین ورثه است، هر کدام بخوان تو این خانه تصرف کنن باید دیگران اجازه بدن. خب سوال اینه که چیه؟ گفتن طلب و بعضی ها آره مثلا دلیل خاص داریم، روایت خاص که به نظرم داشته باشیم، ولی قبل از روایت خاص همین الناس مسلطون میاد، برای که این شریک این مال مشاع مالشه، مشاعه، میگه من اجازه نمیدم تو دارو تصرف بکنی الا اینکه افراز کنی. اون شریک هم میتونه همین حرفو بزنه. پس این الناس مسلطون هم در مال شخصی میاد هم در مال مشاع میاد. خب ایشون بلا الناس مسلطون، خب اون اختلاف بین شیخ و سید و این هاست دیگه، بله، که آیا مشرع هست یا مشرع نیست. مرحوم سید قائل مشرعیته، شیخ قبول نداره. ما هم در اون بحث خارج بی مفصل بحثش کردیم. بله. وکالت، حالا بذار عبارات دیگه شم بخونیم بلکه بتونیم این عبارات امروز به جایی برسونیم. خب ایشون میگه پس اینا چون به قاعده الناس مسلطون مسلطن، هیچ نیازی به گرد همایی، این گرد همایی رو اگه بخوام درست تعبیر کنیم همون حزب احزاب اغلاییه، بله، عرض میکنم. البته ایشون داره میگه، حالا ما طبق اون بحث راجع ملکیت باید این رو هم شرعی بدونیم، طبق اون نظریه که راجع ملکیت دونیم. بدون هیچ نیازی به گرد همایی، بگیم خب آیا گروه باید بشیم ما یه حزبی رو تشکیل بدیم بعد به عنوان شخصیت حقوقی نفر رو وکیل بکنیم، بگیم این وکیل وکیل از جانب این گروهه. الان شما ببینید توی انتخابات ها مثلا میگن این گروه زید رو انتخاب کرد، اون گروه، یعنی گروه به ما هو و گروه، حزب به ما هو و حزب. این نظریه ایشون، من یادمه در اوائل انقلاب یه بحثی که خیلی رایج بود این بود که تحزب اصلا اولا لازمه یا نه، یا تحزب مال غربی هاست. ببینید و این حرف درسته، اون روسو و دیگران چون رفتن دنبال قرارداد جمعی و شخصیت حقوقی چاره ای نیست جز اینکه حزب تشکیل بشه، دموکرات ها بیان، جمهوری خواه بیان در آمریکای علیه ما علیه یا در کشورهای دیگه. اونا غیر رو مبانی فلسفیشون چاره ندارن جز اینکه حزب تشکیل بدن. ولی خب رو این مبنا که ایشون داره میگه، میگه اصلا نیازی به تحزب و اصلا کلمه حزب رو نیاورده، ولی مراد مشخص میگه گرده همایی و گرده همایی هم حزب دیگه و قرارداد جمعی به اینا نیاز نیست اصلا. تنها به خاطر اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر اموال شخصی و مشاع خود و حفظ و حراست سرزمین زیست طبیعی او با رهنمود عقل عملی به گزینش و استخدام یک نماینده یا یک هیئت، هیئت نمایندگی میاندیشد. یعنی اون چه که عامل شده برای اینکه یک هیئتی رو وکیل کنه خود اعمال حق شخصی و یا مشاع خودشه. خب برای این آدم الناس مسلطون، میگه تو برای بهزیستی این شهرت میتونی یک هیئتی رو قرار بدی یا یه نفر رو قرار بدی. برای زید همینطور، برای عمر همینطور. میگه همین روش برای هر فرد دیگر از افرادی که در همسایگی وی زیست طبیعی خود را برگزیده و دارای حق مالکیت مشاع باشد روی خواهد داد. خب نکته بعد میگوید چون سرزمین به طور اشاعه در اختیار و مالکیت هر یک از این افراده، قهرن نماینده یا هیئت نمایندگی که از سوی مالکین انتخاب می شود نماینده مشاع همه افراده، نه به صورت یک واحد جمعی بلکه به صورت فراگیری همه افراد و آحادی که اونجا زندگی میکنن. ببینید ایشون میگه خب حالا اینایی که یه مال مشاع دارن، وقتی زید عمر بک آمدن نسبت به این مال مشاع یه نفر رو انتخاب کردن، اون وکیل وکیل مشاعه، منتها مشاعه برای کی؟ مشاعه برای همه افراده، نه مشاعه برای مجموع افراد. اون شخص نماینده است. اینجا به معنای لغوی نماینده، نماینده نمایشگر، نمایانگر. و چون به اعتبار این زمین مشاع و زیست مشاع او رو وکیل کردن، بله صفت نمایندگی که به معنای نمایانگریست تابع و نماینگر نحوه مالکیتی است که مالکین اصلی و صاحبان حقیقی اون سرزمین دارن و با یک قرارداد خصوصی که فرم وضعی آن وکالت است به او اعطا میکنن. این شخص یا هیئت وکیل یا نماینده شخصی مشاع برای همه افراد شهروندان است، نه وکیل برای یک واحد جمعی یا شخصیت حقوقی. ببینید الان وقتی ما میگیم حزب میاد به عنوان گروه یا شخصیت حقوقی نفر رو وکیل میکنه، این وکیل از نوع حزبه، افراد دیگه استحاله پیدا کردن در این حزب، اما طبق این نظریه این وکیل برای همه این افراده. حالا آثارشو بعدن میاد بیان میکنه ایشون. بر اساس این نظریه یک واحد جمعی یا شخصیت حقوقی یا عمومی در میان نیست، اصلا حزبی نیست، شخصیت حقوقی نیست، تا به گفته روسو شهروندان هر یک در طور یگانگی او گرفتار شده و استقلال و هویت خودشون از دست بدن. یعنی طبق این مبنای ایشون تحزب و حزب، حالا اون موقع بحث این بود که آیا در دین چیزی به نام حزب داریم یا نه، ایشون یه اشکال خیلی ریشه‌ای تر مطرح میکنه. تحزب استقلال فردی و هویت فردی انسان از دست میده، از بین میبره، و این هم با عقل سازگاری نداره هم با دین سازگاری نداره. ببینید بعیدم میدونم حالا در این بحثایی که جامعه شناس‌ها یا دیگران راجع به حزب بحث کرده باشن این نکته به این دقت، نمیدونم شاید هم باشه، حالا خودتون کتاب‌ها رو ببینید. ولی خب این یک حرف علمی محکمی، حالا من نمیخوام الان بگم من قبول دارم این رو، من دارم توضیح میدم. من خدا رحمت کنه والد ما رو وقتی یک نظریه رو توضیح میداد اونقدر دقیق و زیبا توضیح میداد آدم میگفت ایشون نظریه پذیرفته، بعد ببینیم که اشکال میکن. حالا ما که خیلی فاصله داریم، اما نظریه رو باید خوب متین و دقیق ذکر کردن بفهمه که این گوینده چی میخواد بگه. گوینده میگوید تحزب یعنی همون شخصیت عمومی، شخصیت حقوقی، هم تعبیر عمومی میشه تعبیر حقوقی. این چون موجب از بین رفتن استقلال فرد و هویت فرد هست، هم با عقل سازگاری نداره هم با دین سازگاری نداره. در نتیجه اون کسی که وکیل می شود نماینده مشاع حزب نیست، نماینده مشاع گروه نیست، نماینده مشاع همه افراد علی سبیل الاستغراقه. از اینجا ایشون میاد جامعه رو معنا میکنه. جامعه طبق مسلک روسو یعنی همون شخصیت حقوقی، همون قرارداد جمعی. اما طبق معنایی که ایشون داره میکنه، جامعه یعنی جمعی افراد شهروندان. تفاوت میان جامعه‌ای که روسو و کلیه جامعه شناسان غربی تا امروز، یعنی امروزی که اون روزی بوده که ایشون داشته می نوشته دیگه، تفسیر کردن، و جامعه بر اساس این تزی که ما داریم مرحوم آقای حائری بیان می کنن اینه: جامعه روسو از قرارداد جمعی یعنی عموم مجموعی و اشیایی که زیر چتر این واحد مجموعی قرار گرفتن، همه اجزا، اشخاص، افراد، عناصر ترکیبی این جامعه‌اند و هیچ هویتی جز هویت عنصری و ترکیبی برای کل ندارن. یعنی وقتی مردم اومدن حزب تشکیل دادن، اصلا مردم دیگه از بین میرن، دیگه چیزی نیست به نام مردم. اما جامعه بر اساس این نظریه، نظریه که ما داریم مطرح میکنیم، بر اساس جمیع اشخاصه نه مجموع. در این جامعه که ما داریم مطرح میکنیم، هر یک از شهروندان از هویت فردی و استقلالی خود در تمام شؤون و پدیده های زیست طبیعی و زیست عقلانی برخورداره. مثلا ببینید، حالا یکی از آثارش همین میشه، اگر اون وکیل وکیل از ناحیه حقوقی باشه، اشخاص دیگه حق اعتراض نداره. بله اگر حزب اعتراض کرد درسته، ولی اشخاص دیگه کاری نیستن. در جامعه که ایشون داره میگه، شهروندان از هویت فردی استقلالی در تمام شؤون و پدیده های زیست طبیعی و عقلانی برخوردارن، یعنی او باید ببینه اون وکیل باید نظر تک تک اینا رو برای این زیست عقلانی و همزیستی و بهزیستی رو به دست بیاره. و هیچ عاملی جز مرگ و نابودی نمیتواند کمترین رخنه‌ای در فردیت و استقلال او پدید بیاورد. در این جامعه همه افراد محور در اندیشه، آرا، کردار و گفتارند. همین استقلال در فردیت، آزادی و اندیشه و کردار است که لزوماً مسئولیت اخلاقی برای هر یک از آحاد شهروندان جدای از دیگری به وجود می آورد. حالا من باز کمک کنم به این مطلب ایشون، کلکم را همین میشه. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. ما نمیتونیم بگیم که آقا خب ما یه حزبی درست میکنیم، این حزب بیاد یه رئیس جمهور درست بکنه. این بحثایی هم که الان راجع به رئیس جمهور پارلمانی و اینا هم هست، یه خورش ریشش تو همین بحث هست. ایشون رو نظر، حالا ایشون از نگاه دینی هم ولو به الناس مسلطون تمسک کرد، ولی ای کاش به این آیه تمسک میکرد، کلکم را و کلکم مسئولون رعیته. حزب یعنی چی؟ من در این کشور اگر دم رئیس جمهور خطا کرد باید فریاد بزنم، اگر دم قاضی خطا کرد باید فریاد بزنم، اگر دم مجلس خطا کرد منم مسئولم. من نمیتونم بگم خیلی خوب آقا ما یه نماینده شهر انتخاب کردیم، این نمایندم رفته تو مجلس، همه مسئولیت ها رو دوش اونه. کسی نیاد بگه خب آقا این کلکم را و کلکم مسئولان رعیت، جاییست که حزب و گروه و یعنی این بساط امروزی نباشه. یعنی این آیه شریفه در فرضی است که انتخاب، اجازه بدید روایت داره، بله گفتم آیه گفتم دیگه پیش میاد دیگه. این روایت کلکم را و کلکم مسئولون رعیته که این یه جمله است که مفادش از اون الناس مسلطون خیلی قوی تره. اگر کسی بیاد بگه آقا این در فرضی است که حزب نباشه، خب اینا چیزاییه که واقعا تو این فقه سیاسی آیون. اما اگر حالا یه انتخاباتی درست شد، ما اومدیم نماینده درست کردیم، این نماینده میره تو مجلس میشینه، دیگه من کاری نیستم دیگه، آیا میشه این رو گفت؟ این قابلیت چنین تعقیدی داره؟ این که اطلاق داره، میگه تو مسئولی از رعیت، از افراد رعیت و بالعکس رعیت نسبت به راعی همه مسئولن، چه میخواد حزب باشه چه میخواد حزب نباشه. خب این باز یه خورده دیگه از این مطلب باقی موند، ولی اساس مطلب یعنی اساس نظریه ایشون که نفی قرارداد جمعی، نفی شخصیت حقوقی، نفی شخصیت عمومی و این که محور خود افراد و شهروندان برای انتخاب اون وکیل هستن، اصلش بیان شد. حالا تا دنباله نظریه. و صلی الله علی محمد و آله.